بستم و قصد کشتن او کردم. او جزع و فزع می کرد که مرا مکش که فرزندان دارم. مال خود را بر تو حلال کردم، مرا رها کن تا بروم. من گفتم سر بریده سخن نگوید، اگر تو را زنده بگذارم این سر فاش می شود. این سر بریده سخن نمی گوید، تأکیدش رو بریده است. یعنی این که یعنی چی؟ من تو رو ول کنم بری، میگی الان به کسی چیزی نمیگی، ولی بالاخره از دهن در میره، ما رو لو میدی. تنها سری که سخن نمیگه سریه که بریده باشه. اگر تو را زنده بگذارم این سر فاش می شود، پس چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ قبول نکردم. در آن صحرا دو کبک دید که پرواز می کردن. آن مرد گفت ای کبکان، منم احمد مغیره، شما به حال من گواه باشید که این مرد مرا بیگناه و ناحق می کشد. در ساعت گردنش بزدم. در اینجا در سر این سفره این دو کبک را کباب دیدم. مرا به سخن آن مرد احمق خنده آمد. سبب همین بود. حاکم گفت ها آری، تو خود گفتی که زبان سرخ سر سبز می دهد برباد و خون ناحق نخوابد. آن کبک ها آمده اند در حق توی ملعون گواهی داده اند که بیچاره را ناحق کشتی و خون او به دامان تو پیچیده به اینجا آورد. آن حاکم دست از طعام بکشید و فرمود در ساعت او را بگرفتند و دست او بربستند. مرد فریاد برآورد که من نکشتم، من استهزاء کردم، مرا رها کنید. گو علکی گفتم، شوخی کردم. گفتند به سخن ابله میگیرند و رها نکنند و ابله را به کلامش میتوان شناخت و تو به زبان خود اقرار کردی، از پس اقرار انکار نمیباشد و به پای خود به تله افتادی. هر که تیغ ستم کشد زنیام، به همانش کند هلاک ایام. این چاهیست که خود کنده ای و آخر در وی افتادی. هر که بدی کرد و به بد یار شد، هم به بد خیش گرفتار شد. حاکم فرمود او را به پای دار بردند. گفت مالش را خرج نکردم. گواره درست کشتمش الله، ولی دست به پولش نزدم. نشان داد. رفتند و آنچه گرفته بود باز آوردند و فرزندانش را طلبیدند. فرزندان مقتول حواله ایشان کردند، مالو بهشون برگردوندند و آن مرد دزد را قصاص دادند. این هم از دو حکایت کوتاه امروز، امیدوارم که پسندیده باشید. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نماند حال دوران. غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم مخور. خدا نگهدارت.
هر طرف بگذری سبز و بوستان، سر پنهان خاک گشته اکنون عیان. یاری از غم مکن، شاد باش این زمان، فرصت زندگی را غنیمت بدان.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
من الان در میدان ولی عصرم.
به نام
واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها.
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما اگر قدرت
سامانی روایت ها.
سامانی روایت ها.
صدای ماندگار مردم. صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنم.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
این روزها زمین زیر قدم‌های یک ملت رنگ دیگری دارد، رنگ دلتنگی، رنگ احترام، رنگ بدرقه.
یا که به عهدش عمل کنیم و سوگ را به حماسه بدل کنیم، اگر چه بغض دل ما شکست ای مردم، خدا به خامنه‌ای زنده است ای مردم.
این کارزار تمام نشدنی است، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره.
باید برخاست برای مردی که نامش سالها پناه دلهای خسته بود، برای پدری که حضورش امید را در این سرزمین زنده نگه داشت و اینک در آستانه وداعی بزرگ، ایران یک پارچه در سوگ و شکوه ایستاده است.
ما بر چکاد خوف و خطر ایستاده ایم، با زخم و داغ خون جگر ایستاده ایم.
بدرقه آقای شهید ایران.
شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه در تهران.
دوشنبه 15 تیر ماه، مراسم بدرقه امام شهید در تهران.
سه‌شنبه 16 تیر ماه، مراسم بدرقه امام شهید در شهر مقدس قم.
چهارشنبه 17 تیر ماه، در نجف اشرف و کربلای معلا.
و پنج شنبه 18 تیر ماه، مصادف با 24 ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیه السلام، مشهد الرضا در جوار حرم مطهر رضوی.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
باید برخاست برای بدرقه مردی که رفتنش پایان نیست، آغاز راه است.
ایران ایران شهادت، ایران ایران شهادت، ایران ایران شهادت، ایران ایران سلامت، ایران ایران شهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران شهامت.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. بعضی آدم ها در یک عکس یا یک جمله خلاصه نمیشن. باید اونها رو در دل روزهایی دید که حضور آدم ها خودش بخشی از ساختن واقعیت بود، نه فقط روایت اتفاقها. در این برنامه از مردی براتون میگم که گشت، دید و سوال کرد و به مبارزی نامدار تبدیل شد. جوانی پرشور و فرماندهی محبوب، اصغر وصالی. اصغر وصالی تهرانی فرد، معروف به اصغر وصالی، در سال 1329 در منطقه دولاب تهران به دنیا آمد. پدرش اهل ورزش باستانی و به حسن چرخی معروف بود و اصغر هم به واسطه پدر به این ورزش علاقه داشت. اصغر در سن نوجوانی در چاپخانه مشغول به کار شد و 13 ساله بود که قیام 15 خرداد سال 42 جرقه های فعالیت سیاسی رو در ذهنش روشن کرد. او در اون سالها فعالیت خودش رو با پخش اعلامیه شروع کرد تا اینکه در سال 51 به عضویت سازمان مجاهدین خلق در اومد و مصطفی جوان خوشدل مسئول سازمانی اصغر شد. وصالی همون سالها بود که با دردسرهای زیاد از ایران خارج شد و دوره‌های چریکی رو توی فلسطین گذروند و کارآزموده و آبدیده به ایران برگشت و مبارزاتش رو به نحو جدی‌تری پیگیری کرد. تا اینکه با دستگیری یکی از اعضای سازمان که با او قرار ملاقات داشت لو رفت و بعد از مدتی تعقیب و گریز در خرداد 52 دستگیر و تازه معلوم شد 6 نفری که ساواک در تعقیب اونها بوده همه یک نفر بودند و او کسی نبود جز اصغر وصالی که با نامهای مستعار در استانهای مختلف کشور اقداماتی ضد رژیم شاهنشاهی انجام میداده. وصالی در زندان هم فردی پرتلاش بود و تماس‌های مکرری در زندان با علمای بزرگ داشت و در زندان چندین بار با مجاهدین خلق درگیر شده و علیه اونها موضع‌گیری کرد. درگیری او دو دلیل مهم داشت. یکی افشاگری مجاهدین خلق و برداشتن نقاب از چهره نفاق اونها. دوم شهادت مجید شریف واقفی. وصالی در زندان با آیت الله عبدالرحیم ربانی شیرازی و تعدادی دیگه از افراد سرشناس و تحصیل کرده زندان دوستی و صمیمیت پیدا کرد و از این فرصت برای بالا بردن سطح سواد عمومی خودش استفاده کرد، به طوری که ادبیات رو هم از شاعر مطرح آقای علی موسوی گرمارودی آموخت. اصغر وصالی با تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین در سال 54 مسیر خودش رو در زندان از اونها جدا کرد و گفته میشه حتی کارش به درگیری با مسعود رجوی و اعضای دیگه هم کشیده شد. وصالی به دلیل تحمل شکنجه های ساواک به اصغر پررو معروف شده بود، اما در واقعیت و در جمع دوستان شخصیتی شوخ و مهربان داشت. بیشتر از اون که یک چریک با روحیه نظامی باشه، فردی اخلاق مدار با روحیات خاص بود. وصالی به دوستان و یارانش بسیار اعتماد داشت و حتما با مشورت کارهاش رو انجام میداد. وصالی در ابتدا به اعدام و بعد با یک درجه تخفیف و حبس ابد محکوم شد، ولی بعد از مدتی حکم تغییر کرد و به 12 سال حبس محکوم شد. در نهایت در اواخر سال 56 بعد از 5 سال و نیم حبس از زندان آزاد شد. ضمن این که وصالی رابطه سازمانی خودش رو هم با سازمان مجاهدین خلق ایران قطع کرده و از این سازمان خارج شد. با پیروزی انقلاب به دلیل آشنایی که با زندان داشت، انتظامات زندان قصر رو تشکیل داد و با گروهی مسئول تعقیب و دستگیری نیروهای ساواک شد. با تشکیل سپاه پاسداران به اونها پیوست و در تأسیس اطلاعات سپاه نقش مهمی ایفا کرد و در اطلاعات خارجی سپاه هم حضور داشت. به خاطر اینکه علاقه‌ای به کارهای اداری و ستادی نداشت، تیر ماه سال 58 با انتشار خبر شورش نیروهای تجزیه طلب کرد، وسالی با دستور ابوشریف عباس آقازمانی به عنوان فرمانده عملیات سپاه راهی مریوان شد. وسالی گروهی به نام دستمال سرخ‌ها ایجاد کرد و علت انتخاب این اسم بستن دستمال سرخی بود که به دور گردنشون می‌بستند که هم نماد شهادت بود و هم نشونه‌ای برای شناسایی همرزمانش در هنگام جنگ و هم به هنگام فقدان باند و وسایل پانسمان وسیله‌ای بود برای بستن زخم و مجروحیت احتمالی. گفته شده که با شهادت یکی از اعضای جوان گروه که هنگام شهادت لباسی سرخ بر تن داشته، همرزمانش به عنوان یادبود او تکه‌هایی از لباسش رو بر گردن بستند و عهد کردند که تا گرفتن انتقامش اون رو از خودشون جدا نکنن. وسالی با دو تانک و گروه چریکیش راهی کردستان شد و تونست نیروهای تجزیه طلب ضد انقلاب رو در سنندج، کامیاران و مریوان و پاوه شکست بده و بعد از اون دولت با فرستادن تیمهایی در تلاش برای گفتگو و مذاکره بود. وسالی به همراه دستمال سرخ‌ها عملیات‌های زیادی در مقابله با ضد انقلاب انجام داد. مرحوم مریم کاظم‌زاده از خبرنگاران دوران دفاع مقدس که قصه آشناییش با شهید وسالی و جر و بحث‌هایی که در برخوردهای اول با هم داشتن و بعد خواستگاری غیر منتظره شهید وسالی از او معروفه، اینطور تعریف کرده:
یه بار اصغر که از فرماندهان سپاه بود من رو دید و گفت شما خبرنگارا تو شهر پشت میز میشینید و از جنگ می‌نویسید. راوی جنگ باید تو صحنه حضور داشته باشه، نه اینکه خیلی شجاعت به خرج بده و بعد از عملیات چند عکس جنگی بگیره.
وسالی خبر نداشت که با حضور یک خانم برای عکاسی موافقت نکرده بودن و کاظم‌زاده به سختی و کمک مصطفی چمران تا همونجا رسیده بود. اما در عملیات بعد همراه دسته دستمال سرخ‌ها برای عکاسی رفت و همین شد نشانه‌ای از شجاعتش. معیار وسالی برای خواستگاری از خانم کاظم‌زاده هم جالب بود:
من برای ادامه راه همراه میخوام و تو با حضورت در شرایط سخت کردستان نشون دادی میتونی همراه من باشی.
مریم کاظم‌زاده از این ازدواج کوتاه اینطور میگه:
روز تاسوعا بود که به اتفاق آقای بزرگ فرمانده سپاه گیلان غرب از سرپل ذهاب وارد گیلان غرب شدیم. نهار رو سرپل ذهاب خورده بودیم. شام هم برامون نون و سیب زمینی آوردن که من اصلا نخوردم. اصغر تونتون میخورد و در ضمن جلوی فرمانده ارتش و بقیه رزمنده‌ها برای من هم لقمه میگرفت، ولی من نمیخوردم چون نون بیات و سیب زمینی انقدر خشک بود که اصلا از گلوی آدم پایین نمیرفت. آقای آزاد به شوخی به من گفت: خواهر، حاضر بودی امشب برای عملیات همراه ما می اومدی؟ گفتم: حاضر بودم سیمرغ می شدم و اصلا احتیاجی هم به شما نداشتم و بالای ماشیناتون پرواز می کردم. اصغر نگاهی به من کرد و گفت: اگه سیمرغم بودی نمیذاشتم امشب بیای. ساعتی بعد اصغر از من خداحافظی کرد و رفت. اما چند دقیقه نگذشته بود که دوباره برگشت و خداحافظی کرد و رفت. اصلا سابقه نداشت که برای خداحافظی دوباره برگرده. 10 دقیقه بعد که من برای خواب آماده می شدم دیدم دوباره در رو باز کرد و اومد. خداحافظی کرد و دوباره رفت. خیلی برای من عجیب بود. همون شب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم یه نفر اومد که از وجاهت و ردای سبز و لباس سفیدش فهمیدم سید بزرگواری باید باشه. رو به من کرد و گفت: امانتی رو بده. گفتم: نه، این مال منه. گفت: نه، این یه امانت دست توه، باید اونو بدی. مجددا گفتم: امکان نداره، این مال منه. انقدر اصرار کرد که من ناراحت شدم و گفتم: اصلا مال خودتون، ببرید. نزدیکی های صبح بود که با صدای توپ و خمپاره که یکیش هم کنار اتاق ما منفجر شد از خواب بیدار شدم. هوا هنوز تاریک بود. رفتم و برای نماز صبح وضو گرفتم. خوابی که دیده بودم خیلی واضح در ذهنم مونده بود. روز روز عاشورا بود و من دائم در این فکر بودم که در سال 61 هجری در این لحظات در کربلا چه خبر بوده. هرچند میخواستم آیت الکرسی بخونم ذهنم یاری نمی کرد و تا نیمه ی اون رو میخوندم. خیلی کلافه بودم. آقای بزرگ حدود ساعت 3 یا 4 بعد از ظهر اومد ولی خیلی ناراحت بود. گفتم چی شده؟ گفت باید برگردیم مقر سپاه. گفتم اسقر کجاست؟ تو مسیر کم کم به من گفت که اسقر حدود ساعت 11 تیر خورده. من اصلا باورم نمیشد که چنین چیزی امکان داشته باشه. وقتی وارد محوطه سپاه شدم دیدم بچه‌ها بیتابن. یکی سرشو به دیوار میزد، یکی گریه میکرد. داد زدم و گفتم خودتونو جمع کنید. روزی که وارد این منطقه شدیم میدونستیم که چه اتفاقی میفته. ولی من اصلا خداییش فکرشو هم نمیکردم که این اتفاق برای من بیفته. بچه‌ها اومدن دورم جمع شدن و گفتن که چیکار کنیم. یک آن ذهنم رفت کربلا. الانم عصر عاشوراست و جسدها روی زمینه و همه اومدن پیش حضرت زینب سلام الله علیها. البته اینها اصلا قابل قیاس نیست، اما من دیدم که در چه جایگاه سختی هستم. عاشورا قدرت عجیبی به من داد و خیلی راحت به بچه‌ها گفتم نماز میخونیم و میریم اسلام آباد، چون اصغر در بیمارستان اسلام آباد بود. در راه تنها چیزی که از خدا خواستم این بود که وقتی بالای سرش میرسم زنده باشه و به خدا قول دادم که دیگه هیچ چیز ویژه‌ای ازش نمیخوام. وارد بیمارستان که شدیم رضا مرادی با ذوق و شوق زیاد اومد و گفت خواهر زنده است. منم گفتم الحمدلله. تیر به سر اصغر خورده بود و بیهوش بود ولی تو کما نبود. بالای سرش دکتر انصاری رو دیدم. ایشون که متخصص مغز و اعصاب و اهل اصفهان بود رو از سرپل ذهاب میشناختیم. تا منو دید گفت باور کن هر کاری از دستم برمی اومد کردم ولی نشد. کم کم داشت من رو آماده میکرد. گفت تیر ناحیه‌ای از سر خورده که حتما کور میشه. احتمال فلج بودنش هم بسیار زیاده. گفتم هستم. گفت زندگی خیلی سخت میشه براتون. گفتم اصلا حرفشو نزن، همینجا میستی و نگهش میداری. ایشون هم نرفت حتی بخوابه. خیلی دلم سوخت. بهش گفتم اگه کاری بود صداتون میکنم. لباسهای اصغر رو در آورده بودن. جالب بود که هر کس به بدنش دست میزد هیچ واکنشی نداشت، اما وقتی من دستش رو گرفتم آروم دست من رو خم میکرد و وقتی که من گفتم چطوری، یه قطره اشک گوشه چشمش جمع شد. دکتر انصاری گفت اینا نشونه های خوبیه، اما اگه هم امشب رو بتونه رد کنه باز همون خطرایی که گفتم وجود داره. منم گفتم هر طور که شه تا آخر کنارش میمونم. نیمه های شب 28 آبان بود. نگاه به دستش کردم، دیدم هنوز حلقش دستشه. آقای آزاد گفت هر کاری کردیم که حلقه رو در بیاریم انگشتش رو خم کرد و اجازه نداد. اصغر همون روز شهید شد. هنوز هم وقتی خواب میبینم بهش میگم کجایی؟ خیلی وقت ندیدمت. اونم بارها اینو به من میگه که من هستم، تو کجایی؟
پیکر پاک شهید اصغر وصالی در قطعه 24 بهشت زهرا تهران در کنار برادرش و در میان یارانش گروه دستمال سرخ‌ها به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب اصغر وصالی تهرانی فرد. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
ای خاک تو تربت بهشتی، ایران عزیز مادر من، ای جاری سبز آبایت، چون آینه در برابر من. نام تو نشان سر بلندی، ای آینه شکوه بندی. نام تو نشان سر بلندی، ای آینه شکوه.
گاهی دل از غم مالامال میشود.
غم این دل مگر یکی تا
دشمناش نابود بشه ایشالله، دشمناش نابود بشه ایشالله.
وای میسیم راهش ادامه میدیم.
وداع عاشقان و دلدادگان
با امام مجاهد شهید.
یا برگرد یا دل را برگرد.
الهی ما در ایران بی پدر بی سرپرست و بی مولا شدیم.
پدرمون بزرگمون رو از دست دادیم و احساس یتیمی داریم.
ما باورمون نمیشه،
واقعا برامون سنگین هست این روزا.
جانم فدای رفت اما آقا او فدای ما شد.
درهای مصلای تهران برای وداع با آقای شهید ایران از ساعت 6 صبح روز شنبه 13 تیر ماه باز خواهد شد.
باید برداد دنیا با آنها و مولا با ما این پیچ تاریخ این خواهد برسا باطل خواهد رفت.
شنبه و یک شنبه 13 و 14 تیر ماه
حلال بکنه و دعای خیرش پشت سر ما و همه مردم و مسلمان دنیا باشه.
پروردگارا ما را بیامرز، گناهان ما را بیامرز، قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
رادیو سبا،
رادیو سبا،
صدای
شادی آفرین
و در این روزها صدای امید بخش.
مردم علاج در بطن است، دنیا فقط لب و دهن است.
صدای یک دستی و اتحاد،
شکوه مادران یمنی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن.
صدای شجاعت و مقاومت،
چگونه می کنی در این همه جفا علی، بغض چگونه می خوری یاد بده به ما علی.
از تفریح و سرگرمی
تا روایت و نمایش اقتدار،
کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحرانها.
در تمام لحظات با شمایی،
در خستگی های روزمره،
در بحران ها
و حتی در همین لحظه،
لحظه
هاتون سبایی.
پس هر روز با موج اف ام ردیف 105.5 بگاهت
همراه شو و تو هم یه سبایی شو.
سبایی شو.
وقتی
که رئیس جمهور ایالات
متحده اکنون
رسیدن
بابا رو
با نوبت برشید مطلعه
آزادی ببینم
کدوشون
بیستر
دوست داشتید
دهیم به خوشنبه
خوشند را به خوشنبه
You fine?
دست و پا نداره.
در ایران ترک و لور هر دم